رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. ای سرسپردگان خداوند، او را بسرایید، نام قدوس او را بسرایید. آمین. در قسمت قبل پدر خانواده به سمت یکی از همکاران مسیحی خود می رود و همه چیز را با او در میان می گذارد. در ادامه، عصر آن روز در کتاب انجیل مرقس فرو رفتم. این بار ترجمه امریکن استاندارد را که حروفش بزرگتر چاپ شده و به زبان ساده تری نوشته شده بود مطالعه کردم. چیز دیگری که خوشم آمد این بود که هر جا نام عیسی آمده بود در حاشیه اشاره شده بود مسیح موعود. من در طول زندگیم نام عیسی را فقط برای فحش دادن به کار برده بودم و اکنون میبایست به او به عنوان مسیح موعود نگاه میکردم. سه‌شنبه شب انجیل مرقس و چهارشنبه شب انجیل لوقا را تمام کردم. حجم یادداشت‌های من زیاد شده بود و دائما به آیات عهد جدید رجوع می‌کردم. به زودی تصمیم گرفتم که نباید ترجمه غیر یهودی عهد عتیق را قبول کنم. پس به یک کتاب فروشی کلمی رفتم و یک نسخه از عهد عتیق یا تورات یهود را که قبول داشتم خریدم. هنگامی که به آیات رجوعی از این ترجمه مراجعه کردم، مشاهده نمودم که کاملاً مانند ترجمه کینگ جیمز می باشد و تفاوتشان بسیار ناچیز و بی اهمیت بود. پنجشنبه شب به انجیل یوحنا رسیدم و این کتاب مرا بسیار به خود جذب کرد. آن را به کندی خواندم و صحنه هایش را در ذهن خود تصویر کردم. جمعه شب یوحنا را تمام کردم. سپس به ارزیابی و تعمق درباره 4 کتاب اول عهد جدید پرداختم. نمی فهمیدم که چرا این 4 نفر، یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا، هر یک می بایستی زندگی و تعلیمات عیسی را از قلم خودش بنویسد. اما بالاخره کتاب های آنها را مطالعه کرده بودم و حالا می بایست ثابت می کردم که عیسی مسیح موعود نبود. ساعتها به دفترشم و به سوالهای بسیاری که نوشته بودم نگاه کردم. ولی مجموعاً معنای این سوالها چه بود؟ موقعی که به آشپزخانه وارد شدم، اتل منتظر من بود و قهوه را آماده کرده بود. پرسید: به چه نتیجه ای رسیدی؟ یک فنجان قهوه برای خودم ریختم و پس از نوشیدن جرعه ای اینطور اظهار نظر کردم: من 4 تا کتاب اول عهد جدید را تمام کردم. همه ایشان یک چیز میگویند، اما با بیانهای مختلف. کتاب انجیل یوحنا از همه خوش قلم تر است. اتل گفت: من هم اینطور فکر میکنم. به تندی به اتل نگاه کردم: مگر تو هم کتاب مقدس را میخوانی؟ اتل سرش را به علامت مثبت تکان داد. میبایست برای خودم مسائل را حل میکردم. من آهی کشیدم. حق داشتی. آیا چیزی برای کمک به جودی پیدا کردی؟ اتل پاسخ داد: نه. پرسیدم: احساس تو چه بود؟ اتل گفت: شبیه تو. عیسی مرد نیکی بود، اما اگر رهبران یهود هم دورش او را قبول نداشتن و همه این قرون خاخام‌ها او را رد کردن، چطور می توانیم او را بپذیریم؟ گفتم: درست می گویی اتل، باید این را به جودی بگوییم. بعد از این گفتگو حتی مصمم تر شدم که جواب سوالاتی را که در مغزم شناور بودن برای خودم پیدا کنم. در من در آن هفته یک تغییری ایجاد شده بود. موضوع اعتقادات جودی حالا اهمیت کمتری برایم داشت. چیزی که برایم اهمیت بی‌نهایتی پیدا کرده بود، پیدا کردن حقیقت برای خودم بود. فصل 5، هایدی. وقت آن رسیده که هایدی را به شما معرفی کنم. او از اپریل 1969 متصدی امور منزل ما شد و بعد از مدتی تقریباً از اعضای خانواده ما محسوب می شد. او بلندقد، جذاب، باهوش و اصلاً از کشور برزیل می باشد. قبل از بهار 1969، متصدیان متعددی برای اداره منزلمان داشتیم و از هیچ کدام راضی نبودیم و کوشش زیادی می کردیم که شخص مناسبی برای این کار پیدا کنیم. پس هنگامی که در بهار آن سال می‌خواستیم یک جشن مذهبی برای آنا برگزار کنیم و 150 نفر را به آن دعوت کرده بودیم، از همسایگان و خدمتکارانشان درباره چنین شخصی برای اداره این جشن و کارهای خانه امان پرسجو کردیم. یکی از همسایگان گفت که زنی را ملاقات کرده که اخیراً از برزیل به آمریکا آمده و احتمالاً برای مدت کوتاهی میتواند امور خانه ما را اداره کند. اتل با هایدی قرار ملاقاتی گذاشت و کشف کردیم که هایدی خانومی تحصیل کرده و از خانواده نجیبی در برزیل می باشد. او برای فرا گرفتن زبان انگلیسی به آمریکا آمده و اکنون برای زمان محدودی به واشنگتن به دیدن یکی از بستگانش آمده است که به زودی به برزیل برگردد. اتل به هایدی پیشنهاد کرد که تا ماه جون به ما کمک کند و او آن را پذیرفت. بلافاصله اعضای خانواده ما یک احساس همبستگی با هایدی پیدا کردند و هایدی نیز جشن آنا را با کاردانی و علاقه به صورتی بسیار عالی برگزار کرد. بعد از ماه جون هایدی موافقت کرد که به کارش برای ما ادامه دهد و اکنون که این کتاب را می نویسم 9 سال است که این رابطه کاری و عاطفی ادامه پیدا کرده است. یک بار که با هایدی صحبت می کردیم گفت که او مسیحی تعمیدی یعنی بپتیست است. من پیش خود فکر کردم که در یک کشور کاتولیک یعنی برزیل لابد از نظر دینی مشکلاتی داشته است. اما هایدی در این باره چیزی نمی گفت، مگر اینکه سوالی می پرسیدیم. ما او را دوست داشتیم و او هم ما را. چندی بعد از اینکه جودی به دیدن ما آمد و ما درباره جریان مسیحی شدن او صحبت کردیم، این مکالمه را در آشپزخانه بین هایدی و آنا شنیدم. آنا گفت این کاری که جودی کرده بسیار بد است. هایدی گفت تکان دهنده است و من می دانم همه شما چه احساسی دارید. آنا پرسید چرا این کار را کرد؟ هایدی به آرامی پاسخ داد فکر می کنم که اشتیاق عمیقی به خدا دارد. آنا گفت اما ما به خدا معتقدیم. هایدی جواب داد می دانم، اما جودی می خواست از اعتقاد به خدا فراتر برود. آنا پرسید مقصودت چیست؟ هایدی گفت می‌خواست که خدا را به عنوان یک شخص بشناسد. آنا پس از لحظه‌ای سکوت و با حالتی اشکالود نتیجه گیری کرد. من حس می‌کنم که بهترین دوستم را از دست دادم. هایدی در حالی که بازویش را دور شانه آنا حلقه می‌کرد گفت این امر را باید از دید جودی ببینی. جودی چیزی را پیدا کرده که به او شادی می‌دهد. چهرهش اکنون زنده تر و دوست داشتنی تر از همیشه است. اگر او خوشحال است، چرا تو نمی توانی برایش خوشحال باشی؟ آنا جواب داد، اوه هایدی، تو نمی فهمی. و همینطور که از هایدی دور می شد، مرا دید و هق هق کنان خودش را در آغوش من انداخت. بعد از اینکه آنا قدری آرام گرفت، اشکایش را با دستمال خشک کرد و گفت، بابا، نمی دانی چقدر احساس تنهایی می کنم. جودی بهترین دوست من در دنیا بود. من چقدر چیزها از او یاد گرفتم. دوستانم به رابطه ما حسودیشان می شد. اما اکنون جودی مرا ترک کرده. نمی دانم چطور مجددن با او رابطه برقرار کنم. او خیلی عوض شده است و حتی ظاهرش و طرز صحبتش هم تغییر کرده است. مکالمات ما حالا کاملا بی‌معنی شده. بابا، با این وضع باید چه کار کنیم؟ در حالی که سعی می کردم آنا را آرامی دهم، عشق به چشمانم آمد. باید به یک صورتی با جودی صحبت می کردم. او می بایست ببیند که تصمیمش چه تأثیر بدی روی اعضای خانوادهش گذاشته است و این عیسی بازی را کنار بگذارد. در نوت‌های زیادی که درباره 4 انجیل نوشته بودم، یادداشتی را که درباره تولد عیسی از باکره بود از همه درشت‌تر نوشته بودم و اظهار نظر کرده بودم که این کاملاً مزخرف است. چطور یوسف، شوهر مریم، این دروغ را توانسته بپذیرد؟ یک شب که در اتاق مطالعه درباره این موضوع فکر می کردم، خاطری از سال 1949 موقعی که به دانشگاه کاتولیک آمریکا می رفتم در ذهنم زنده شد. هیچگاه فکر نمی کردم که فوق لیسانسم را از یک دانشگاه کاتولیک بگیرم و اگر برنامه دانشگاه مقرر می کرد که دروس الهیات و فلسفه کاتولیکا یا زبانهای لاتین و یونانی را بردارم، حتماً به آن دانشگاه نمی رفتم. تنها درس کاتولیکی الزامی در دانشگاه عنوانش جنبه‌های اخلاقی هنر و ادبیات بود و من چون فکر می کردم که آن کلاس نمی توانست برای کسی ضرری داشته باشد، در آن نام نویسی کردم. در بهار 1950 در نمایش رومئو و جولیت که دانشکده برگزار کرد، نقش راهب را بازی کردم. نمایش جالبی و چند جایزه برد، اما چیزی که اکنون از آن به ذهنم آمد در پشت صحنه نمایش اتفاق افتاد. لوئیس که هنرپیشه و نیز کاتولیک خوبی بود، در این نمایش نامه نقش بن را به عهده داشت. یک شب که پشت صحنه در انتظار پرده بعد که مربوط به خودکشی رومئو بود صحبت می کردیم، نمیدانم چطور شد که لوئیس درباره تولد عیسی از باکره با من به گفتگو پرداخت. واکنش من مطابق معمول از نظر خودم بسیار زیرکانه بود. شوخی نکن لوئیس، من احترام زیادی برای تو و اعتقاداتت قائلم، اما تو جدا اینطور چیزی را باور داری؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ چون تو شخص عاقل و هوشمندی هستی و میدانی که بچه چطور به وجود میآید. چگونه امکان دارد که به تولد از باکره اعتقاد داشته باشی؟ لوئیس نگاهی جدی به من انداخت و گفت: باور دارم، چون که هدیه ایمان را دارم. من پاسخ دادم: من این هدیه را ندارم. لوئیس این موضوع را هیچگاه دوباره مطرح نکرد و من پیش خود فکر کردم که منطق من بر ایمان خرافاتی او پیروز شده است. اما آن شب که به آیات کتاب مقدس می نگریستم، ما خود فکر کردم اگر لوئیس فقط می دانست که من الان درباره چه موضوعی با خودم کشمکش دارم. پس با ناراحتی سیگارم را خاموش کردم و به آشپزخانه رفتم که شاید با نوشیدن فنجانی قهوه از چنگال اندیشه هایم رهایی پیدا کنم. اما هایدی در آنجا بود. پس تصمیم گرفتم که بار ناباوریم را بر دوش او بگذارم. از او پرسیدم: هایدی، تو مسیحی خوبی هستی، اینطور نیست؟ هایدی در حالی که سرش را تکان می‌داد گفت: سعی می‌کنم. پرسیدم: به عیسی که اعتقاد داری؟ پاسخ داد: بله. سوال کردم: تولد از باکره را باور داری؟ هایدی فکری کرد و گفت: بله، برای من امری کاملا معقول است. پرسیدم: چطور می‌توانی اینطور چیزی را قبول کنی؟ هایدی گفت: عیسی پسر روحانی خداست و اگر می‌خواست به طریق معمول به کره زمین بیاید، این کار یک چیز انسانی می‌شد و نه خدایی. عیسی شخص مخصوصی است. پس خدا یک دختر پاک را انتخاب کرد و نطفه عیسی را در او نهاد تا عیسی از او متولد شود. به حالت مسخره صدای کوچکی درآوردم و گفتم: چرا خدا اینقدر به خودش زحمت بدهد؟ چرا خدا نخواهد که عیسی را به صورت مردی به زمین بفرستد تا مأموریتش را انجام دهد؟ هایدی که مشغول پر کردن ماشین ظرفشویی بود، یک حالت ناراحتی به چهرهش آمد و بعد از چند لحظه سکوت گفت: آقای تلچین، متاسفم. دانش من از کارهای عظیم خدا ناچیز است. هنگامی که من چیزی را درک نمی کنم، آن را برای مدتی کنار می گذارم تا اگر خدا لازم بداند آن را برایم روشن کند. همانطور که به اتاق نشیمن برمیگشتم، با خودم فکر کردم که هایدی هم مانند سایر مسیحیان است که اغلب اصول ایمانی را فقط به خاطر اینکه کشیش یا شبانشان به آنها آنطور آموزش داده اند قبول می کنند. اما از صداقت و باز بودن هایدی خوشم آمد. گفته هایش مانند آبهای کوهستان بود که بر سنگهای سفید جریان داشت. اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را سپاس می گوییم که حضورت باعث دلگرمی و آرامش است. خداوندا اعتراف می کنیم که تو را و پسر قدوست و روح قدوست را می پرستیم و ستایش می کنیم. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.